ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ارادت به حضور شما عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می‌کنیم. گفتیم که سوره دهر بخش عمده او، یعنی از آغاز تا آیات 22 این سوره، اختصاص به مقام عباد الهی که مصداق اتم او، چنان که این آیات هم در شأن اونها وارد شد، اولیاء الهی و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست و خداوند نعمتهایی که در این بخش بیان فرموده است، نعمتهای برجسته است که در قبال وفای به عهد و وفای به نذر این اولیاء الهی و توجهاتی که به مستمندان و ایتام و از پای ماندگان در جامعه داشتند و همچنین توجه به یوم معاد و قیامت دائما در طول زندگی و بالاخره همه اینها رو برای ابتغاء مرضات رب و رضای پروردگار داشتن بیان فرمود. و بالاخره در آیه 21 اوج این نعمتها، تقرب اونها به سوی پروردگار بود که فرمود و سقاهم ربهم شرابا طهورا. در یک جمع بندی در آیه 22 فرمود همه اینها جزای اون زحماتی است که در دنیا خالصاً لوجه الله انجام دادید و زحمات شما و سعی شما در دنیا مشکور واقع شد. گفتیم مشکور هم میتواند وصف بندگان باشد، یعنی اینها این نعمتها را به بهترین وجه اظهار کردند و نعمتها را در جهت رضای پروردگار به کار بردند و چون در بکار بردن این نعمتها رضای خدا را توجه داشتند، یعنی دائما توجه به پروردگار داشتند، یعنی شکر نعمت اونها رو راهنمایی کرد به شکر منعم، یعنی توجه دائمی به پروردگار، و به این ترتیب شکر وصف پروردگار واقع شد، یعنی خداوند هم شاکر زحمات اونها و تلاش اونها در دنیا شد، یعنی این زحمات را به بهترین وجه به اونها برگرداند و به بهترین وجه از زحمات اونها تجلیل کرد و لذا فرمود و کان سعیکم مشکورا، این تلاش و زحمت شما مقبول افتاد و مشکور شد. ترجمه مختصر این آیه این هست، می فرماید انا نحنو نزلنا علیک القرآن، ما به تحقیق قرآن رو به تدریج بر تو فرو فرستادیم، تنزیلا یعنی فرو فرستادنی که تأکید بر اون تدریج در نزوله. گفتیم انا در صدر یک جمله که مرکب از ان و نا هست برای تأکید میاد. ان از حروف مشبهه به فعل برای تأکید رابطه بین مبتدا و خبره، و ضمیر نا که بعد از ان آمده یعنی قطعا ما، که تأکید در واقع مجدد برای اون نزلنای بعدی است. به عبارت دیگر آمدن ضمیر منفصل نحنو و آوردن مفعول مطلق تأکیدی تنزیلا در پایان آیه همگی خبر از تأکیدهای پیاپی بر مضمون آیه 23 داره، مبنی بر این که ما این قرآن رو فقط و فقط این ما بودیم ای پیامبر که بر تو نازل کردیم، در این کار هیچ کس و هیچ چیز دیگری شریک نبود، تا مبادا کسی بگه که این قرآنی که در مدت طولانی 23 سال بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، ساخته و پرداخته اساطیر اولینه یا القاعات شیطانیه، یا اینکه خود رسول اکرم العیاذ بالله از پیش خود برای مردم آورده. بنابراین اینکه می‌فرماید انا یک، نحنو دو، نزلنا علیک القرآن با تأکید سوم تنزیلا، سه تأکید هست بر منحصر کردن نزول قرآن در دست پروردگار. و اما لغت نزلنا، گفتیم به معنای نازل کردیم هست، از ماده نزله به معنای فرو فرستادن، پایین اومدن، هبوط کردن، اینها همه معانی لغت نزل است. در همه این موارد معنای مشترک فرود آمدن چیزی از مرتبه بالا به پایین دیده میشه. در امور مادی و معنوی هر دو هم به کار میره. مثلا در قرآن به نزول باران از آسمان گفته شده است انزل من السماء ماء، یعنی باران همین مادی معمولی از آسمان و از ابرها به سوی پایین سرازیر شد. در نزول روحانی هم گفته شده مثل همین آیه شریفه که نزول وحی و نزول قرآن از مرتبه بالا و فوق از کتاب مکنون به سوی زمین. در لغت نزل بنابر نقل المیزان استعمال شایع او در نزول تدریجی و متقابلا انزال استعمال شایعش بر نزول دفعی هست. البته در کتاب لغت التحقیق تفاوت این دو رو در انتساب فعل میدونه، یعنی ایشون در اونجا میگوید انزال به معنای توجه بیشتر به صدور فعل از فاعل، پس جهت صدور فعل از فاعل در انزال مورد توجه، مثل آیه 7 سوره آل عمران که میفرماید هو الذی انزل علیک الکتاب، که این میخواد بگوید مبدا صدور و مبدا انزال از سوی پروردگار بود. و در تنزیل بیشتر توجه به چگونگی وقوع فعل بر اون محل. علی ای حال اگر ما معنای اول رو در ترجمه بگیریم، یعنی معنایی که مرحوم علامه فرمود، این چنین می شود که ای پیامبر انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، قطعا و قطعا این فقط ما بودیم که قرآن رو به تدریج بر تو فرو فرستادیم. و اما اگر معنای دوم نزلنا رو بگیریم اینطور میشه که ای پیامبر قطعا ما قرآن رو در ظرف وجودی تو و به واسطه مقام و منزلتی که تو داشتی بر ظرف وجودی تو فرو فرستادیم و نازل کردیم.
اننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا،
قرآن همونطور که در کتاب الهی فراوان از او نام برده شده، میدونیم که نام خاص کتاب منزل بر پیامبر اکرم و کتاب آسمانی مسلمان هاست. قرآن در اصل از ماده قرعه گرفته شده، به معنای جمع کردن اجزای پراکنده یک شی، ضمیمه کردن اجزای پراکنده به هم. مثلا در کتاب مقایس اللغه به این معنا اینچنین اشاره میکنه که قرعهو یعنی جمعهو، او رو جمع کرد. بنابراین قرآن میشود مصدر از ماده قرعه به معنای جمع کردن، ضبط کردن و حفظ کردن. البته جمع کردن یک معانی و مفاهیم متفرق، مثل اینکه یک امر جامعی به صورتی پراکنده باشد و در یک مجموعی به نام قرآن اینها جمع بشود. به این ترتیب قرآن که مجموعه کلمات وحی الهی و کتاب الهی است، به لحاظ اینکه مجموعه کلمات وحی به او قرآن گفته شده. ولی در کتاب لغت التحقیق میگوید به هر جمعی قرآن گفته نمیشه، بلکه اصل قرعه رو ایشون به معنای جمع کردن برای فهمیدن و حفظ معانی اونها معنا میکنه. بنابراین قرآن به طور مطلق یعنی جمع منظم و معنادار اجزای یک حقیقت به هم پیوسته برای حفظ اونها. اگر این معنا رو بگیریم، البته یک معنای بلندتری در لغت قرآن به دست میاد، یعنی قرآن مصطلح که همون کتاب آسمانی ما باشه، اون مجموعه از معارف توحیدی و احکام الهی است که در مراتب معنوی و سپس در عالم ماده در سیر نزولی خودش مجموعه از حقایق رو جمع کرده و به مجموعه این حقایق که این حقایق در عالم بالا یک سلسله حقایق معنوی و توحیدی و معارف توحیدی بودند و در عالم پایین و در عالم دنیا به صورت مجموعه آیات الهی آمد، که این جمع را در یک معنای جامع قرآن میگویند. لذا به لوح محفوظ هم قرآن گفته شده، یا کتاب مکنون که مرتبه دیگری از قرآن هست گفته شده، به همین کتاب آسمانی هم که در میان ماست قرآن گفته شده. بنابراین ترجمه آیه 23 سوره دهر این چنین میشه: انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. ای پیامبر، قطعاً و قطعاً این ما بودیم که قرآن را متدرجاً بر قلب تو در طول 23 سال فرو فرستادیم، و با اینکه این زمان زمان طولانی بود و اگر کتابی غیر از کتاب الهی بود در او خطا و اشتباه و تناقض در طول این مدت طولانی پیش می آمد، ولی چون از سوی پروردگار بود، این ما بودیم که او را از همه خطاها و اشتباهات حفظ کردیم و در نتیجه انا نحنو نزلنا علیک القرآن، این ما بودیم که بر تو قرآن را به تدریج فرو فرستادیم تنزیلا، که گفتیم مفعول مطلق تأکیدی بر نزول قرآن و به معنای فقط و فقط این پروردگار و این ما بودیم که قرآن رو نازل کردیم. در آیه بعد می‌فرماید فاصبر لحکم ربک. پس اکنون که قرآن فرستاده پروردگار تو ای پیامبر میباشد، تو هم در برابر فرمان پروردگارت صبر پیشه کن. ولا تطع منهم، و از هیچ کس از اونها وحشت نداشته باش و اطاعت نکن، خواه آسمن او کفورا، میخواد اونها گناهکارانشون باشن و یا کافران.
ولا تطع منهم
فا در اول آیه که فرمود فسبر به معنای فا تفریعه، یعنی وقتی اصلی که گفته شد و بر اساس اون نتیجه گیری گفته میشه بر سر جمله نتیجه فا میاد. در اینجا هم این گونه است، یعنی بنابر این اصل که قرآن فقط و فقط فرستاده پروردگار توست و هیچ کس در القای او ای پیامبر بر قلب مبارک تو دخالتی نداشته، پس تو هم در ابلاغ او و اطاعت از فرامین پروردگار هیچ نگرانی نداشته باش که اونها کمترین خدشه‌ای به این رسالت تو نمیتونن وارد کنن و تو تنها در برابر سختی های این راه صبر پیش کن و اطاعتی از گناهکاران و کافرانه از کفار نداشته باش. رضا می فرماید فسبر. لغت صبر ما در همین سوره ذیل آیه 12 هم اگر یادتون باشه داشتیم که فرمود و جزاهم به ما صبرو جنتن و حریرا. در همون جام توضیح دادیم و گفتیم صبر در اصل لغت به معنای حبس کردنه و البته از لوازم او تحمل سختی و کنترل کردن خود در برابر چیزی نهفته شده. لذا در همون جا گفتیم که در کتاب مصباح اللغه به داروی تلخ صبر گفته شده، یا به اون حیوانی که او رو حبسش میکنند و اجازه نمیدن علف بخوره صبور گفته شده. و از اینجا معلوم میشه که حبس نفس، کنترل نفس، حفظ خود که معمولاً این حفظ خود هم در سه بخش اطاعت و معصیت و مصیبت میاد چنان که در روایات هم وارد شده، به مجموعی اینها صبر گفته شده. و در این بخش صبر در اطاعت پروردگار هست که می‌فرماید فصبر لحکم ربک، یعنی در اتیان این فرمان پروردگار و اطاعت از امر پروردگار صبر کن. فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نداریم، لغت‌های بعدی این آیه رو اجازه بدید در برنامه بعد محضرتون عرض کنم. با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش می‌کنیم.
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا،
مسلماً ما قرآن را بر تو نازل کردیم.
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا،
پس در تبلیغ و اجرای حکم پروردگارت شکیبا و با استقامت باش و از هیچ گناهکار یا کافری از آنان اطاعت مکن.
توفیقی دیگر و عنایتی بیشتر که با هم در کنار سفره قرآن بنشینیم، با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
الله 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 الله